آره خیلی هم اتفاقا تو پادکست این کامنتو بهم میدن که چه خوب که یه اقتصادی داره میاد یه پادکست اقتصادی میگه
و روال رو همینجوری گرفتیم. در نهایت هدف ما این بوده که بعد از پایان ضبط مجموعه پادکست ها
لذا تصمیم گرفتیم تو حوزه موسیقی و ترکیبش با آموزش یه پادکست بسازیم.
تولد هر پادکست یه قصه ای داره. قصه شنیدنی پادکست ها در باشگاه پادکسترهای جوان.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به باشگاه پادکسترهای جوان. اینجا باشگاه پادکسترهای جوان هست از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. روزانه پادکست های جدید فارسی زیادی متولد میشن و پادکست سازها یا پادکسترها تلاش میکنن که با تمرکز روی موضوع خاصی که حالا احیانا تخصصشون هستش یا مورد علاقه خودشون هست بیان روایتی جذاب داشته باشند و برای خودشون مخاطب جذب کنند و برای شنونده های پادکست هم در اصل پادکست جذابیت خودش رو داره، هم میتونن در هر زمانی که دوست دارن محتوای مورد علاقه خودشون رو بشنوند و همین که اساساً در ساخت پادکست پادکسترها دستشون باز هست، با هر ادبیاتی که دوست داشته باشن صحبت میکنن و مدت زمان هر پادکست هم دست خود پادکستر هستش و حتی کسی که داره میشنوه میتونه بخش از اون رو گوش بکنه، به کارش برسه، بخش دیگر رو دوباره ادامه بده و گوش بکنه. اما سوالی که حالا از شما دارم این هستش که به من بگید که به نظرتون در ایران پرمخاطب ترین پادکست ها مربوط به چه ژانری هستند؟ خب بعضی از پادکست ها میدونیم در حوزه سلامت و سبک زندگی هستند، بعضی ها مدیریت و کارآفرینی، شعر و ادبیات، روانشناسی، تاریخ، علم و فناوری، کمدی و سرگرمی، ورزشی. از بین این موضوعات مختلف به نظر شما بیشترین استقبال یا بیشترین مخاطب ها برای کدام دسته از این پادکست ها هستند؟ به 3881 پیامک بزنید و نظر خودتون رو بگید، حتما نام و نام خانوادگی و اسم شهرتون رو هم قید بکنید. اما دعوت میکنم که صفحه باشگاه پادکسترهای جوان در فضای مجازی رو هم دنبال بکنید. نشانی ما هست YPC Young Podcasters Club، باشگاه پادکسترهای جوان، و در پادگیرها هم میتونید ما رو دنبال بکنید. باشگاه پادکسترهای جوان رو اگر جستجو بکنید میتونید ما رو اونجا هم پیدا کنید.
سفر به پادگیرهای جهان در باشگاه پادکسترهای جوان.
من تو حوزه روانشناسی و خودسازی و شخصیت بیشتر پادکست گوش میکنم.
بله من پادکست گوش میکنم، بیشتر پادکست هایی که زمینه داستانی داره، داستان های رئال یا روانشناسی. ژانر داستانی بیشتر از بقیه طرفدار داشته باشه چون همه میتونن مخاطبش باشن.
آره پادکست گوش میکنم، بیشتر پادکست های روانشناسی گوش میکنم، اون ژانر رو بیشتر دوست دارم. ژانر داستانم گوش کردم تک و توک، ولی بیشتر روانشناسی گوش میکنم. به نظر من بیشتر ژانر روانشناسی طرفدار داشته باشه، من اینجوری فکر میکنم، البته این نظر منه.
بیشتر کتاب، یعنی خلاصه کتابا مثل پادکست های اینجوری.
به نظرم حالا چیزی که من از دوستان و حالا کسایی که دور و برم هستن شنیدم، بیشتر دوست دارن که پادکست های روانشناسی یا در واقع مدیتیشن رو گوش بدن، پادکست هایی که کمک میکنه که توی بحران های زندگیشون راحت تر پیش برن.
باشگاه پادکسترهای جوان رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و میخوام برم سراغ پادکست چهارگاه و گفتگو بکنم با پادکسترهای این پادکست. توی این برنامه شما بیش از هر واژه کلمه پادکست و پادکستر رو میشنوید و من باید خیلی مراقب باشم پی من نزنه زیاد چون همش باید از پی استفاده بکنم. میهمانان ما در این برنامه آقای علیرضا هدایتی و صابر نظرگاهی هستند. من نمیدونم که کدوم یکی از دوستان از لحاظ کسوت بزرگتر هستند. با نفر سمت چپ خودم آقای هدایتی گفتگو رو آغاز میکنم. آقای هدایتی سلام، خوش آمدید به باشگاه پادکسترهای جوان.
منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندهای عزیز برنامه‌تون. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم در حوزه پادکست.
آقای هدایتی شما چند سالتونه؟
من متولد 56 هستم.
متولد 56، یعنی 46 سالتون هست. و سلام و وقت بخیر میگم به آقای صابر نظرگاهی.
درود بر شما، سلام دارم خدمت شنونده‌های عزیز این برنامه و علاقمندان به حوزه موسیقی.
آقای نظرگوی، شما چند سالتون هست؟
من 8 اسفند 52.
8 اسفند 52، دقیقاً 50 ساله میشیم با
نیم قرن تجربه در خدمت شما.
50 ساله با نیم قرن تجربه. نه دیگه، نیم قرن که یعنی شما از بعد از کودکیتون با موسیقی سر
کار داشتید. نه دیگه، ولی دیگه اون تجربه چی شده دیگه، جمع شده.
شما حداقل در شروع گفتگو انرژی بیشتر و بالاتری نسبت به هدایتی از خودتون نشون دادید. شما اهل موسیقی هستید، مدرس موسیقی، و یه مقدار میخواید از خودتون بگید که در تخصص اصلی
بله،
چی هست؟
من کارشناس موسیقی هستم، بله. نوازندگی ساز ایرانی از دانشگاه تهران.
بله.
35 ساله که موسیقی کار میکنم. ساز تخصصیم تار و ستار هستش.
بله.
و به عنوان آهنگساز و تنظیم کننده و در واقع بیشتر در حوزه تدریس و حوزه اجرا فعالیت دارم.
درود بر شما. و شما آقای هدایتی، تحصیل و تخصص؟
خواهش میکنم، من دکترای کامپیوتر سخت افزار دارم و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز هستم. خب کنار کار هیئت علمی، برای ایجاد در واقع فرصت‌های شغلی برای دانشجویان فارغ التحصیل حوزه فناوری اطلاعات و کامپیوتر، یه مجموعه دانش‌بنیان هم راه اندازی کردیم که فارغ التحصیل‌ها بتونن اونجا فعالیت بکنن و کمک بکنیم اگر بشه کمتر مهاجرت بکنن و بیشتر در کشور خدمات را.
آقای هدایتی، شما خودتون هم اهل موسیقی هستید، نوازندگی میکنید؟
من بله، در دوره دانشجویی که دوره دانشجویی لیسانس مخصوصا این توفیق رو داشتم، یه مدتی ساز ستار رو تمرین میکردم، ولی در واقع زمینه آشنایی من با استاد نظرگاهی به واسطه دختر من بود که از 3 سالگی در محضر استاد که از اساتید برجسته حوزه نوازندگی تار هستند به شکل تخصصی در کشور و سرپرست گروه آقای ناظری هستند در حوزه موسیقی،
بله،
آموزش دیدن و در واقع از اون موقع ما بیشتر به دنیای موسیقی هم جلب شدیم، هم علاقمند و پیگیر. البته خود استاد هم در واقع بسیار کمک کردن برای اینکه این فضا بازتر بشه.
بله.
و به این سمت
حالا آقای نظرگاهی، چون تخصصشون موسیقی هست، نوازندگی میکنن، تدریس میکنن، توجیه داره که ایشون بخوان وارد حالا فعالیت و عرصه موسیقی بشن، ولی اینکه شما به عنوان یک دانش آموخته کامپیوتر، استاد دانشگاه حوزه هیئت علمی بخواید بیاید پادکست راه بندازید، یه مقدار عجیب غریب هستش. چی شد که علاقه‌مند شدید اصلا بخواید بیاید یه پادکست رو اندازی کنید؟
عرض کنم خدمتتون که ببینید، ما پادکست رو در سال 1399 شروع کردیم.
بله.
و خب علاقه‌مندی به این حوزه به این ترتیب بود که ما توی فضای کرونا و تو موقعیتی بودیم که شرایط جامعه بسیار شرایط سختی بود و نیاز بود که ما بتونیم با استفاده از حوزه فناوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی که در اختیارمون هست، یه بخشی از مسئولیت اجتماعیمون رو تو این فضا بتونیم انجام بدیم.
بله.
با مجموعه بچه‌های شرکت که صحبت کردیم و حالا دانشجوهای دانشگاه که بودن، خب دیدیم یک اتفاق خوبی که میتونه بیفته اینه که ما یک کاری بکنیم تو حوزه در واقع پادکست ها با گروهی از دانشجویان و بچه‌های مجموعه شرکت که اونا هم فارغ التحصیلای دانشگاه بودن. ساده ترین تصمیمی که میشد بگیریم اینه که بریم تو حوزه آموزش کار بکنیم. خب این مسئله پیش میاد که آی دوباره استاد آموزش، با این اصلا یه حالت مقاومت عجیبی ایجاد میکنه، مردم خستن، نمیدونم دارن اذیت میشن، فشار زیادی روشونه، خانواده هم که واقعا دوران سختی رو گذروندن، پزشکا، نمیدونم پرستارای عزیز که واقعا از جون خودشون گذشتن برای سلامتی جامعه، نیاز به یه انرژی مثبت و اثر بخشی دارن. لذا تصمیم گرفتیم تو حوزه موسیقی و ترکیبش با آموزش یه پادکست بسازیم، برای اینکه هم فرصتی باشه که افراد با شنیدن قطعات ناب موسیقی اصیل ایرانی از اون حالت ناراحتی و نگرانی های ناشی از دوره کرونا و خانمانی هایی که وجود داشت و دوران قرنطینه و اینا فاصله بگیرن، حالشون بهتر بشه، همین که با آموزشی که میبینن در واقع فهم عمیق‌تر و مناسب‌تری راجع به زوایا و ابعاد موسیقی سنتی ایرانی داشته باشن که به نظرم جای بسیار کار فراوان توی کشور داره و ما این تصمیم رو اون موقع گرفتیم و شروع کردیم نامگذاری و به واسطه این تصمیم سراغ نزدیکترین فرد و مناسبترین فردی که هم تحصیلات آکادمیک داشته باشه، هم با بزرگان موسیقی در ارتباط باشه و درک درستی از معنای موسیقی اصیل داشته باشه رفتیم و جناب آقای نظرگاهی رو انتخاب کردیم برای اینکه مدیریت این پروژه رو به عهده بگیره.
آقای نظرگاهی، چرا چارگاه؟ اسم پادکست انتخابش با شما بوده؟
بله بله.
چرا چارگاه؟
من جا داره که اینجا بگم که این پادکستی که من تولید کردم به همراه دیگه از دوستان عزیزم آقای ابوالحسن کارگوشا،
بله،
که ایشون هم استاد تنبک هستن و در حوزه آواز هم در واقع فعالیت دارن. ما دو نفری با هم این پادکست رو در واقع تولید کردیم. چارگاه رو از این لحاظ که گفتیم یک اسم در واقع خود از خود دل موسیقی بگیریمش، از دل موسیقی دستگاهی ایران،
بله،
انتخاب کنیم و صرفاً همین که یک بار معنای موسیقایی داشته باشه
و به نتیجه رسیدین که چارگاه رو بذارین.
بله بله،
بسیاری. و سردبیری محتوای برنامه با شماست، چون من اپیزودها رو که نگاه میکنم مثلا میبینم معرفی دستگاه نوا، معرفی مثلا حالا دستگاه نوا مرکب خانی نوشتید، یا بعضی آلبوم ها رو دستگاه، بله، همایون،
بله، بله، بله.
محتوا رو شما در واقع سردبیری میکنید؟
ما بله با آقای کارگوشا در واقع هر سری که داریم ضبط میکنیم،
بله،
میگیم که مثلا در 10 قسمت آینده بریم یا سراغ مثلا دستگاه همایون،
بله،
یا دستگاه چارگاه یا ماهور یا شور. بعد شروع میکنیم به مطالبی که باید سلسله وار در این عنوان مثلا گنجانده بشه.
بله.
مثلا اگر میخوایم شروع کنیم، اول تعریفی از دستگاه شور داشته باشیم، بعد پله اول چی هستش معرفیش کنیم، ردیف هاشو معرفی کنیم، ساختارشو معرفی کنیم،
بله،
و اینکه حالا به ترتیب بریم جلوتر و اینکه یه سری نمونه ها پخش میکنیم که شنونده وقتی میخواد بشنوه درکی از یا تصویری از شور، بله، داشته باشه که میدونه که باید چی باید گوش بده. و روال رو همینجوری گرفتیم. در نهایت هدف ما این بوده که بعد از پایان ضبط مجموعه پادکست ها شنونده عام اگر دنبال کننده این کار ما باشه بتونه تشخیص بده چیزی رو که الان داری میشنوه
از رادیو میشنوه
کدوم دستگاهه، یا حتی ریتمش چیه، وزنش چیه، و بتونی به راحتی بتونه در واقع ارتباط بگیره با این کار.
این آموزش ها در واقع از همون اپیزود 1 سلسله مراتبش رعایت شده؟
بله بله بله،
طبق اون اصول آموزش موسیقی رعایت، بله، شده، بله. از ابتدا کسی گوش بده تا، بله، الان که 114 اپیزود منتشر، بله، کردید شما. آقای نظرگاهی، از بین دستگاه ها که تو این اپیزود ها هم بهشون پرداختید، اگر ما بخوایم یه دستگاه رو، یه قطعه رو الان بشنویم، شما چه قطعه از چه دستگاهی رو پیشنهاد میدید که ما بخوایم الان بشنویم؟
خب هر کدومش در واقع یک حال هوای خاص خودشونو دارن و
به حال هوای شبانگاهی برنامه‌مون الان بخوره.
میتونیم مثلا بیاتور گوش بدیم، میتونیم نوا رو میتونیم گوش بدیم،
نوا
میتونیم پخش کنیم. بله
بله، نوا رو با هم دیگه میشنویم از باشگاه پادکسترهای جوان.
نوت اول ره، میکرون، فا، سول. حالا این سول رو من اگه بخوام افشاری بزنم، تو افشاری ما خیلی به صورت مفصل توضیح دادیم، اینجا فقط میخوایم مقایسه کنیم. ابوعطا اگر بخوام بزنم، و الان اگه بخوام نوا اجرا کنم،
برنامه باشگاه پادکسترهای جوان رو همچنان از رادیو جوان میشنوید و من احسان مرچو گفتگوی خودم رو ادامه میدم با پادکسترهای پادکست چهارگاه. آقای هدایتی، یه مقدار سوالات رو در واقع از موسیقی بیاریم بیرون. به هر حال بعضی از شنونده ها ممکنه که بخوان بدونن، کنجکاو باشن بدونن که اساسا وقتی یه فردی میاد پادکست رو راه اندازی میکنه، این پادکست علاوه بر اینکه حالا به هر حال دغدغه اون فرد بوده، عشق و علاقش بوده، آیا این پادکست نفعی هم براش داره یا نه؟ پادکستی که شما الان دارید تولید میکنید، 114 اپیزود از اون هم منتشر شده، طبیعتا یه هزینه هایی برای شما داشته که حالا خوشحال میشم بگید برای شنونده هامونم این هزینه ها رو همون مجموعه خودتون دارید تقبل میکنید بدون اینکه چش داشتی برای بازگشتش داشته باشید، یا اینکه نه نفع مالی هم داره، یعنی درآمدزایی هم مد نظرتون هست؟
ببینید، ما پادکستمون به شکل کاملا رایگان هست و هزینه هاشو عرض کردم خدمتتون تو قسمت قبل که
مجموعه خودتون دارید تقبل میکنه.
تمام هزینه هاش به عهده مجموعه است در راستای مسئولیت اجتماعی که تو اون دوره کرونا احساس کردیم باید یه ادای دینی بکنیم، این کار رو انجام دادیم. ولی به شکل بنیادی پادکست ها معمولا روش های مختلفی برای در واقع درآمدزایی و کسب درآمد و جبران هزینه هاشون دارن.
بله.
که بهترینش میتونه گرفتن تبلیغات درون برنامه‌ای باشه برای هر قسمت یا برای یه مدت زمان طولانی، یعنی از محل تبلیغات
هزینه‌ها جبران
بشه. و تبلیغات میتونه کمک بکنه که هم در واقع مخاطب بیشتری جذب بشه، هم برای اون کسی که داره این تبلیغات رو در مجموعه انجام میده بتونه امکانی در واقع مناسبتری تو حوزه بازرگانی برای اون صاحب اون محصول که اسپانسر سری برنامه رو به عهده گرفته داشته باشه.
شما اسپانسر داری توی مجموعه؟
نه نداریم، نه، به شکل کاملا رایگان هست و تلاشی هم به اون شکل براش انجام ندیم دیگه. یه بخشی از درآمدم میشه به صورت فروش هزینه ماهیانه، مثل این ویودی هایی که بله. الان هست، یا در واقع به ازای هر قسمت پولی اشتراک دریافت میکنن که ما این کار رو هم نکردیم. ترجیح پادکست ها اینه که برن به سمت تبلیغات تا اینکه در واقع
من تصورم این بود که شاید مثلا آقای نظرگاهی و همکارشون آقای کارگوشا که آموزش ها رو حالا میدن، شاید چون هزینه دریافت نکردن، حق و ذمه دریافت نکردن از شما، شاید دل سر چن ادامه. آقای نظرگاهی، بابت این آموزشی که دادین شما پول گرفتین از آقای هدایتی یا نه؟ شفاف بگید لطفا.
بله، آقای هدایتی لطف داشتن، در واقع همیشه حامی این برنامه بودن و با تشویقایشون بود که در واقع این برنامه یه قسمتش تشویقایشون بود که تونستیم ما ادامه بدیم. اون 114 قسمت رو در دو سال بدون وقفه هر هفته یک قسمت تولید کردیم.
کار خیلی سختیه،
یه رکورد خوبی بود. یعنی هیچ هفته ای ما بدون ضبط نبودیم، هر هفته ضبط داشتیم و محتوای خیلی هم در واقع پروپیمون و سنگینی هم بود برای در واقع جمع کردن ما یک قسمت مثلا 25 دقیقه یا 30 دقیقه‌ای، حداقل کم کمش مثلا 10 ساعت 11 ساعت ما وقت می‌ذاشتیم که بتونیم مطالب رو که عنوان می‌کنیم یا بیان می‌کنیم خیلی رفرنس های خیلی خوبی باشه.
به عنوان کسی که خودم پادکستر هستم میتونم بگم هیچ پادکستی رو سراغ ندارم که در دو سال 114 اپیزود تونسته باشه تولید کرده باشه، یعنی دقیقاً هفته یک اپیزود. کار خیلی دشواری هست. اونم کار شما که حالا موسیقی هست و
حالا در کنار کارهای روزمره که در حال تدریس داری و اینور کار می‌کنی و آهنگسازی می‌کنی، این که ما بتونیم در یک تایمی در منزلم چون ضبط میکنیم و یه جوری باشه که یک ایجاد مزاحمتی هم برای همسایه ها نباشه، خیلی کار سختی بود دیگه. خیلی وقتها مثلا چیز میشد دیگه، مثلا در زمانی که ما ضبط میکردیم یه جاهایی مثلا حالا اتاق اون صورت آکوستیک نیست، یا مثلا صدای کامیون یا صدای موتورسوار یه چیزی میومد، ما وای میسادیم.
یعنی با آقای کارگوشا شما داخل تو منزل بله. شخصی ضبط میکنید؟ استودیو
استودیو یه هوم استودیو در واقع خانگیه،
ولی به حال صدای بیرون میاد.
بله دیگه، اون شرایط آکوستیک مثل استودیو اینجا رو نداره. بله. دیگه
قطعا کار رو دوچندان میکنه سختی کار رو، صدا که از بیرون میاد توی بله، بله. پست پروداکشن بخش تدوین.
بعد دیگه حالا یه بخشش که اون بود، یه بخشش همین که من خودم به عنوان صدا بردار دیگه همه رو باید انجام میدادم، ادیت میکردم، آخر سر که کار تموم شد و ایشون تشریف میبردن میرفتن، من تازه کارم شروع میشد که ببینم همه این ادیت ها رو انجام بدم و صداهای اضافه رو بگیرم، نویز ها رو بگیرم، مطالبی رو که توپخ هایی که داشتیم در بله. گفتن، چون همش به صورت بداهه بود، یعنی ما سرفصل ها رو داریم ولی به صورت بداهه در
متن از پیش آماده ای
نداشتیم. در واقع قرار من در مورد مثلا نوا صحبت کنم، میدونم یه سرفصل هایی دارم که باید صحبت کنم، حالا وسطش ممکنه مثلا یک توپقایی داشته باشم، حالا بر اساس اون تجربه های صدا برداری دیگه اونا رو نگه میداریم. آخر سر که تموم شد مثلا 40 دقیقه ما میخواستیم برنامه را بدیم، مثلا یک ساعت خورده ضبط شده داشتیم.
بله.
حالا بعد باید بشم ادیت کنم، صداها رو بالانس کنم و موسیقی هم که میخواستیم در واقع پخش کنم.
درود بر شما. یه فاصله بگیریم برگردیم، من میخوام یه بخشی از حالا نظراتی که شنونده های شما مخاطبانتون در خصوص پادکست چارگاه حالا بیان کردن رو بخونم و یه فاصله بگیریم برمیگردم.
پادکست داری؟ تولید محتوا میکنی اما حرفه‌ای نشدی؟ دوست داری پادکست بسازی ولی نمیدونی چطوری؟ دوست داری با پادکسترها بیشتر آشنا بشی؟ پادکست های خوب رو بشناسی؟ راه حلش اینجاست، باشگاه پادکسترهای جوان.
22-16-77-83
یا به 30881 پیامک بزن.
باشگاه پادکسترهای جوان رو میشنوید. من احسان مرجو هستم و میخوام حالا برم سراغ یه تعدادی از پیام‌هایی که مخاطبان پادکست چهارگاه در خصوص این پادکست عنوان کردن. مریم لالیانپور گفتن خیلی عالی هست کار شما، ادامه بدید و بی صبرانه منتظر سگاه هستم. خانم ستاره گفتن این پادکست فوق‌العاده است، بسیار ممنونم. پریشان، آقای یا خانم پریشان گفتن خسته نباشید، امیدوارم به این ایده و کار جذاب ادامه بدین، فقط کاش مطالب رو خصوصا مربوط به دانگ ها به تفصیل بیشتری توضیح بدید که افراد ناآشنا با موسیقی دچار سردرگمی نشند. حسین هم برای شما نوشتن که من پادکست زیاد گوش میدم ولی به جرئت میتونم بگم جزء بهترین پادکست ها هستید. من هم که خودم احسان مرجو دارم میگم پادکست چارگاه رو چند تا اپیزودش رو گوش دادم، واقعا خدا قوت خسته نباشید میگم، خیلی خیلی استفاده کردم از پادکست شما. آقای نظرگاهی، حالا شما گفتید که توی خونه
بله
پادکست رو ضبط میکنید، میکروفون حرفه‌ای دارید، رکوردر حرفه‌ای دارید و فقط استودیوتون حالا داخل منزل هست یا نه اونا رو هم با تجهیزات اولیه و دم دستی ضبط می‌کنید؟
نه، تجهیزات در واقع حرفه‌ای ضبط دارم من، یک کار صدا دارم و میکروفون حرفه‌ای، و چون خارج از کار پادکست من کارهای آهنگسازی خودم هم تو خونه ضبط می‌کنم.
آها، آهنگسازیتون توی خونه؟
بله بله، ضبط می‌کنم
و در استودیو هم کلاتین کار انجام میدید، اما در منزل هم
در منزل کار شخصی خودم رو
کارهای شخصی خودتون انجام میدید. خیلی هم عالی.
به دوستان و همراهان عزیز، من حسن هستم و با همراهی صابر پادکست چهارگاه رو به شما تقدیم میکنیم.
دوستان عزیز سلام، من صابر هستم. ما تو این پادکست میخواییم مبانی اولیه موسیقی ایرانی رو که شامل تعاریف ساده و لازم از تئوری موسیقی و شناخت دستگاه های موسیقی ایرانی و زیبایی های نهفته اون هست رو به شما معرفی کنیم.
تو این برنامه ها ما ردیف سازی و آوازی رو برای شما اجرا میکنیم و از بهترین نمونه های اجرا شده برای شما پخش میکنیم.
بله، بخشی از پادکست چارگاه رو با هم دیگه داریم میشنویم، صحبت های حسن کارگشا و صابر نظرگاهی عزیز. آقای نظرگاهی خودتون یه توضیح میدید؟ یادتون هست این برای چه اپیزودی بود این بخشی که شنیدید؟
این الان فکر کنم قسمت اولشو
اولین قسمت.
آره، چون در واقع داریم هدفمون رو داریم توضیح میدیم که خروجیش باید چی باشه و در نهایت به اون هدفی که میخوایم برسیم، فکر کنم قسمت اول بود که شروع کردیم. قسمت های اول تا برای هر کاری تا بخواد جا بیفته یه کمی زمان بره دیگه، مثلا میبینید تو قسمت دوم سوم چهارم و هر چی که جلوتر اومدیم انگار ما خیلی راحت تر میتونستیم کار کنیم،
لحنتون حتی چه واسه تغییر کرده باشه.
بله بله، یه کمی در واقع به اون پختگی لازم میرسه. و مثلا برای هر قسمتی ما چون آرشیو خیلی بزرگی از موسیقی داریم،
بله،
یک موزیسین لازمه که داشته باشیم.
بله،
به خاطر اینکه بتونیم یک نمونه خوبی ارائه بدیم، به قول معروف ما آرشیو شخ میزدیم که بخوایم مثلا یک تصنیف خوب یا یک مثلا گوشه خوب از یک خواننده خوب رو بتونیم اونجا چیز کنیم، در واقع معرفی کنیم و پخش کنیم.
درود بر شما.
پیشنهاد پادکست
نیک آوا.
در مورد مجله آینده شاید بشه گفتش که در اصل اولین کار حرفه‌ای ایرج ابشار در کار تسی همین مجله آینده بود.
نیکاوا اولین پادکستیه که به موضوع نیکوکاری و امر خیر میپردازه. پادکست نیکاوا تلاش میکنه تا افراد تاثیرگذار رو معرفی کنه. معرفی یا باز معرفی افراد خیری که با وقف عمر و سرمایه خودشون در آبادانی کشور و پیشرفت مردم تلاش کردن.
شما فکر کنید یه نفر پیدا بشه بگه من میتونم به یه قشری از جامعه که تا به حال نادیده گرفته میشده آموزش بدم، با سوادشون کنم تا بتونن سهم بیشتری برای پیشرفت کشورشون داشته باشن و خودشون هم شکوفا بشن، ولی هیچ کس بهش محل نده یا مکانی رو در.
پس اگه دوست داری با شخصیت افراد خیر و تاثیرگذار بیشتر آشنا بشی، نیک آوا رو گوش کن.
آخرین سوالم رو از هر دو بزرگوار پرسم. آقای هدایتی، پادکست مورد علاقه خودتون را غیر از چارگاهی که خودتون دارید مدیریتش به عهده دارید گوش میکنید، پادکست دیگه که خودتون تو خلوت خودتون گوش بکنید مورد علاقتون هست رو نام ببرید.
من معمولا پادکستی که تو حوزه در واقع رشته خودم هست، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رو گوش میدم. آخرین پادکستی هم که گوش دادم پادکست مربوط به کامپیوتر نتورک بود که البته به زبان انگلیسی، داخلی هم در واقع داشتم. البته این یه حالت کتاب صوتی داره که این کتاب‌های مختلفی داره، کار آقای سروش صحت هم هست، حالا اسمش خاطرم نیست ولی حالا چک میکنم بهتون میگم. اونو گوش میکردم و کتاب هنر شفاف اندیشیدن و با صدای عادل عزیز گوش میکردم.
بسیار عالی. و آقای نظرگاهی، شما پادکست مورد علاقتون؟
من معمولا در حوزه موسیقی بیشتر گوش میدم، حالا مثلا به عنوان همکارایی که دارن در
این پادکست های رقیب رو شما گوش میکنید؟
بله گوش میدم، که اگر ما خودمون ایرادی داشته باشیم و اگر نقطه قوتی اونا داشته باشن ما از اونها بتونیم تاثیر بگیریم و یاد بگیریم.
خب نام ببرید، اشکال نداره.
فکر کنم مثلا پادکست گوشه فکر کنم بود،
پادکست گوشه،
و حالا اسمشون دقیقاً یادم نیست ولی به صورت جست و گریخته من همینجوری گوش میدم، مثلا مطالبی که میبینم در دنیای مجازی.
پادکستی بودی که مثلا تو همین حوزه موسیقی گوش کنید، ایده بگیری در پادکست خودتون لحاظ کنید؟
نه زیاد، چون در واقع جنس در واقع محتواتون فرق میکنه،
فرق داشته با هم.
یه بخش یه نگرش آموزشیه در واقع. بله. بخشش.
خیلی ممنون از شما دو بزرگوار، آقای علیرضا هدایتی، دکتر علیرضا هدایتی متخصص کامپیوتر، و آقای صابر نظرگاهی مدرس نوازنده و صدا بردار موسیقی. خیلی سپاسگزارم. اگر نکته‌ای هست میشتویم آقای نظرگاهی؟
ما امیدواریم که این کاری که ما آرام تولید میکنیم بتونیم به اون هدفی که داشتیم برسیم. هدفش این بود که یک شنونده عام بتونه تشخیص بده که چی داره گوش میده و چه خوراکی رو داره گوش میده. و در نهایت یکی از ضعف‌های بزرگ موسیقی ما اینه که شنونده متخصص نداریم، و ما با این کار شاید بتونیم یک شنونده متخصص تربیت کنیم.
ممنون از شما. و شما آقای هدایتی، نکته‌ای هست در پایان بفرمایید.
من از حضرت عالی و همکاران محترمتون در رادیوی جوان و این شبکه رادیوی بسیار پویا و ارزشمند تشکر میکنم که این فرصت در اختیار من و همکاران قرار دادین که راجع پادکست چهارگاه صحبت بکنیم، و آرزو میکنم که این مسیری رو که در پیش گرفتیم با قوت و سرعت خیلی مناسب و عالی به پیش ببرین و دستاوردهای بسیار ارزشمندی برای حوزه صدا و حوزه تولید پادکست در کشور داشته باشی که بسیار مهم و ارزشمند.
درود بر شما، سپاسگزارم. و از شما شنونده هایی که تا این لحظه باشگاه پادکسترهای جوان رو از رادیو جوان شنیدید سپاسگزار هستم. من احسان مرجو به اتفاق تهیه کننده برنامه، خانم شهره احمدوند، از همه شما عزیزان سپاسگزارم و دعوت میکنم که شبهای آینده هم باشگاه پادکسترهای جوان رو بشنوید. خدا نگهدارتون.